امیرحسین بابازاده عزیز، ممنون و سپاسگزارم از حضورت.
خیلی متشکرم احسان عزیز. از همه شما شنوندگان محترم سپاسگزارم. لطفاً به وقت گفتگومون رو تا ساعت 14 بعد از ظهر شنونده باشید.
منتظر تو هم، ولی از تو فقط خبر میاد. هیچکی به در نمیزنه اما صدای در میاد. یه عمر که سنگ تو رو دارم به سینه میزنم، موج منم، صخره تویی، من از تو دل نمیکنم. چه دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. آخر قصه منه، گریه نکن برای من، مرگ دامه منه. یه صدای آشنا، یه صدای مهربون، اگه اون منم میام، اگه اون تویی بمون. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای عشق تو کرده منم، نکنه فکر میکنی من به تو فکر نمیکنم. اون که دنیا شو فدای
صبحتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. سپاس از همراهیتون. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده قطب نما باشید.
میخوام برم توی یه کار نون آب دار.
الان وقت سرمایه گذاریه.
باید مسیر رو یاد بگیری.
بریم بازار.
اول باید یاد بگیری.
یه راهنما نیاز داری.
یه چیزی مثل
قطب نما.
بریم.
پاشو بریم.
قطب نما.
سلام، روز شما بخیر باشه. من محمد فیروزی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه قطب نما خوش آمد میگم.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه. راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی هم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. اینو ما لازم داریم.
در این برنامه تلاش میکنیم تا با حضور کارشناسان برجسته و اساتید نگاهی داشته باشیم آموزشی به بازارهای مختلف سرمایه گذاری. شماره پیامک ما 30,000-1035 به ما پیامک بزنید و اگر سوالی داشتید با کارشناس برنامه مطرح کنید یا انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه قطب نما باشید از رادیو گفتگو. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های قطب نما همراه شما هستیم، برنامه‌ای که تلاش می‌کنه با رویکردی آموزشی و فرهنگ سازانه ورود ما رو به بازارهای سرمایه‌گذاری تسهیل بکنه با نگاهی باز و چشم‌اندازی عمیق. ما در برنامه‌های گذشته به بازار سکه و طلا پرداختیم با توجه به اهمیتش و جذابیتی که این بازار داره. امروز رو هم در این برنامه باز به این موضوع می‌پردازیم. البته قرار هست بیشتر راجع به در واقع ورود مردم از طریق فضای مجازی و سکوها یا پلتفرم‌هایی که عرضه طلا و یا طلای آب شده و مسکوکات و موضوعات مختلف رو دارن صحبت بکنیم و ریزه‌کاری‌ها و ظرافتی که داره تا خدای نکرده کسی متضرر نشه. در این خصوص در خدمت جناب آقای سید محمود فضل آذر شربیانی هستیم، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا. جناب آقای شربیانی خدمتتون عرض سلام دارم.
بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای فیروزی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که امروز رو هم به ما اختصاص دادید وقتتون رو و اینجا هستید برای اینکه پاسخگوی سوالات ما باشید و نکات فرهنگ سازانه رو بفهمید. جناب آقای شربیانی، ما خیلی در فضای مجازی سابقه این حضور جدی و در واقع پررنگ رو از مردم نداشتیم برای اینکه حالا معامله بکنن، خرید و فروش و یا حتی در واقع نکات آموزشی رو بخوان فرا بگیرن در رابطه با این بازارها. خیلی تب و تاب بالا رفته. این از کجا ناشی میشه و چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
عرض به خدمتون که جناب فیروزی، تو این سالهای اخیر خب گسترش خیلی زیادی، افزایش رو به رشد زیادی رو ما تو فضای مجازی داشتیم. حالا من تو صنعت خودم عرض میکنم خدمتون و متاسفانه چون نظارت دقیقی هم نشد تو این فضای مجازی، خب یه رها شدگی عجیبی الان ما داریم تو فضای مجازی. خب ببینید، فضای مجازی واقعیتی که نمیشه با اون مقابله کرد، باید اینو ساماندهیش کردش. تو الان توی مباحث بسیار زیاد تو صنعت طلا و جواهر ورود پیدا کردن، تو بحث آموزش، بحث پلتفرم، بحث فروش. خب ببینید، متاسفانه گاهن ما چیزایی رو داریم میبینیم تو فضای مجازی. خب واقعا جای تأسف داره. من نمیخوام اول صحبتام اینقدر ناامیدانه صحبت کنم تو بحث این فضای مجازی، ولی خب مجبورم الان اینا رو من بگم خدمتتون. کسانی رو ما میبینیم که میان توی فضای مجازی تدریس مباحث طلا و جواهر رو میکنن، بحث نمیدونم آموزش فروشندگی، آموزش هر چیزی رو که شما فکر میکنید، که متاسفانه اینا الفبای صنعت طلا و جواهر رو بلد نیستن. یعنی شما فکر کنید اومده طرف رفته به فرض مثال داره اون تدریسی میکند، بعد خیلی هم مخاطب دارن اینا، تدریسی میکنه ولی اون الفبای صنعت منو بلد نیست و هیچ نظارتی هم نیست روی اینه. خب ببینید خود همین مردم رو دوچار سردرگمی میکنه، دوچار اشتباه میکنه. خب این تبلیغات گسترده میرن توی این صفحات مجازی، میبینن طرف اینقدر مخاطب داره، اینقدر داره کلاسی برگزار میکنه، ولی واقعا میتونم بگم به جرئت بگم اکثریت اینا علمی نیستن. اکثریت اینا اصلا واقعا برای مایی که تجربه داریم تو این زمینه، تو که دوتا کلمه صحبت ها اینا رو میشنویم میبینیم اصلا اینا واقعا همینجوری دارن برای خودشونو و چون مخاطبم واقعا آشنایی نداره انجام میده. خب این خواهش هم اینه که تو بحث آموزش اگر قراره مردم عزیز، هموطنان عزیز، تو بحث حالا چه میدونم فروشندگی طلا، شناخت سکه یا هر چیز دیگه‌ای که میخوان تو بحث زمینه طلا اطلاعاتی داشته باشن، حتما و حتما با مسئولین اتحادیه ارتباط بگیرن. خب قطعا اتحادیه میتونن یه مراجع معتبری رو معرفی کنن، حالا یا خودشون دارن توی حالا خودشون دارن، ما حتی میتونم بگم خود اتحادیه طلا جواهر تهران یه دانشگاه علمی کاربردی ما داریم اونجا که حدود 14 تا رشته تحصیلی رو اونجا دارن تدریس میکنن و بچه‌ها دارن آموزش میبینن، علاوه بر اون کلاس‌های آزادی رو داریم. البته من صرفا نمیگم فقط و فقط اتحادیه‌ها، بله ممکنه تک و توک هم باشن توی بحث این صفحات مجازی داشته و دارن تدریس میکنن و شاید هم خوب باشه، ولی واقعا میتونم بگم متاسفانه اکثرا علمی نیست و مردم رو دچار اشتباه میکنن.
در واقع به جای اینکه کمک بکنن قطب نما رو به سمت نادرستی میچرخونن و ممکنه باعث گمراهی بشن و در واقع پسندازی که ممکنه حاصل سالها زحمت و تلاش یک فرد باشه، یک شهروند باشه، رو به در واقع بیراهه ببرن. اما خب آقای شلبیانی، ما از تجارب در واقع خیلی از فعالیت‌ها و کسب و کارهایی که منتقل شدن به شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و سکوها و پلتفرم‌ها، در عین اینکه همیشه مخاطرات و هشدارهایی هم هست، اتفاقات خوب هم دیدیم. بله، یعنی که ممکنه، بله، که در مورد به خصوص بحث حمل و نقل تاکسی‌ها، وقتی، بله، به تاکسی‌های اینترنتی رفتن، خیلی تجارب خوبی هم شهروندان دیدن و یه مقدار کیفیت‌ها بهینه شد. آیا در مورد طلا، سکه و بازارهای اینچنین هم این انتقال میتونه همیشه با تجارب خوشایندی همراه باشه یا مخاطرات خاص خودش رو داره؟ بهتره که فاصله بین در واقع این بستر و این بازار حفظ بشه؟ شما چگونه میبینید؟
جناب فیروز، طلا کلن یه بحث متفاوتی داره با مسائل دیگهی که توی جامعه یا چیزایی که هستشن. بحث طلا اولا که باید فیزیکی رویت بشه حتما. ببینید ما مخالف تبلیغات طلاهای زینتی و مصنوعات توی فضای مجازی نیستیم و استقبال هم میکنیم بابت این موضوع، که الان هم خیلی خوب دارم، خیلی از واحدهای صنفی ما خیلی خوب دارن فعالیت میکنن توی فضای مجازی و توی بحث این سایت ها و خیلی هم موفق هستن و اتحادیه هم و مسئولین صنفی هم به شدت دارن از اینا حمایت میکنن، چون تو چارچوب قانون دارن اینا پیش میرن جلو، تو چارچوب قانون دارن کارشون رو انجام میدن، تبلیغ مصنوع میکنن، کمک به تولید ما میکنن. خود این میگم خیلی هم عالیه، خیلی هم خوبه، ولی نهایتا میعرض میکنم باید اون بسترش مهیا بشود، باید اون فرهنگ سازی انجام بشود، باید اون مجوزهای خرید و فروش توی فضای مجازی رو داشته باشن. مجوزها چیه؟ اول باید که اتحادیه از اتحادیه های مربوطه اون جواز کسب مربوطه رو بگیرن، بعد باید برن توی صنعت معدن اینماد و اینا رو بگیرن، توی وزارت سمت، بعد برن اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوزش رو بگیرن. همه این مراحل که طی بشه جناب فیروز اون وقت بله ایشون تو فضای مجازی میتونه قانونمند فعالیت کنه و ما هم استقبال میکنیم و کمکشون هم میکنیم تو اتحادیه. ولی میبینید گاهن اصلا نه جواز کسب از اتحادیه ما داره، نه از کسب و کار مجازی داره، نه این نماد داره، همینجوری دارن فعالیتشون رو میکنن و فعالیت گسترده هم دارن انجام میدن که امیدواریم حالا مسئول محترم یه تدبیری کنن از این واقعا رها شدگی نجات پیدا کنه صنعت ما توی بحث فضای مجازی.
و خب بیشتر هم روی در واقع تبلیغ و جذابیت‌های بصری بستری که کار میکنن خیلی تمرکز دارن.
بله.
و خب میبینیم استفاده از در واقع ظرفیت خانم‌ها تو تبلیغ هم تو این جور بسترها خیلی زیاد اتفاق میفته و میتونه به جذابیت‌های تبلیغش اضافه بکنه. پس آیا برای یک شهروند که تشخیص اینها ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، این مجوزها و احصای مجوزها و اینها، شما پس کلن توصیه میکنید به اینکه باز ورودی نداشته باشن یا راه و کارهایی داره؟
نه این جناب فیروزی ببینید دقیقا باز میرسیم به همون صحبتی که من توی دوتا جلسه ای که خدمت شما بودم، باز میرسیم به اون مجوزهای صنفی. تمام واحدهای صنفی که تو فضای مجازی فعالیت میکنن اینا هم موظف هستن مدارک صنفیشون رو توی فضامون بستر فضای مجازی تو سایتشون بذارن تو معرض دید. بعد ببینن آقای ایکس ایشون توی این واحد صنفی جواز کسب از اتحادیه مربوطه دارد، مدارک این نمادشون رو بذارن، اون جواز اتحادیه کسب و کار مجازیشون رو به جواز کسبشون هم بذارن، تو رویت دید مردم باشه. بله رفتت هموطنان عزیز ما رفتن دیدن تمام این مدارک رو چک کردن، اوکی که بود، ابی نداره برن و خریدشون رو تو بستر سایت و فضای مجازی انجام بدن. ولی خب متاسفانه عرض میکنم خدمتتون این اتفاق نمی مضاف بر این که اصلا بحث طلای بحث خاصه. شما الان توی یه عکسی رو میذارن تو فضای مجازی از نظر ابعاد شما احساس میکنه چقدر این ابعاد بزرگه، چون عکس و اینا خیلی قشنگ میگیرن، ولی وقتی فیزیکش رو رویت میکنید میبینید اون ابعاد رو نداره، ممکنه بخوره تو ذوقتون. به خاطر این بازم توصیه ما میکنیم حتی المقدور مردم سعی کنن حضوری برن خرید کنن از واحدهای صنفی ما، هم تنوع جنس ها رو میتونن ببینن، هم از نزدیک ببینن همون ابعاد جنس رو ببینن، خب قطعا میتونن یه تصمیم بهتری رو بگیرن برای خریدشون.
و آقای شهرابیانی خیلی هم دیده میشه که حالا بحث مجوزها رو اشاره کردید، مثلا یه سری گواهینامه ها یا اصطلاحا یه سری لایسنس هایی رو در معرض رویت قرار میدن مربوط به کشورهای عمدتاً غربی و اروپایی و اینها، و خیلی هم با تبلیغات پرتمطراق با این موضوع برخورد میکنن، و از طرفی هم خب اون عاملان فروششون هم یه سری ترفندهای فروش رو بلدن و مشتری رو در یک حالا اصطلاحا بگیم دام یا در یک در واقع بنبستی قرار میدن که اگر از ما نخری اصلا ممکنه که هویت اون فرد رو هم زیر سوال ببرن که تو بس اصلا خیلی آدم ناواردی هستی که اومدی سراغ ما، و فرد رو به نوعی ترغیب و در واقع تحریک میکنن برای خرید. نکته وجود داره از جهت مدل های تبلیغی و فروشی که اینها دارن و مدل بازاریابیشون؟
بله کاملا تو فرمایش شما من موافقم. البته خب ببینید بعضی از همین گواهی نامه های معتبر که شما میفرمایید، خب اگر معتبر باشند که خب بله باعث افتخار کشورمون هستش، رفته یه برندی یه مجموعی رفته این اتفاق براش افتاد. حتی اخیرا من شنیدم که تو این دو سه ماه اخیر یکی از این برندهای معروف کشورمون رفته توی مسابقات بین المللی رتبه دوم هم گرفته، که این باعث افتخار کشور ماست. بله رفته گرفته اونم میذاره، خیلی هم عالی، خیلی هم ما استقبال میکنیم از این موضوع. ولی خب متاسفانه میان یه سری گواهی نامه هایی رو میذارن خب اصلا معتبر نیست، خب مردم هم سردرگم میشن.
خب از تفکیک در واقع اصل و بدل این
ببینید اینا رو باید خودشون تو اون سایت تو این بحث سرچ باید سرچ کنن ببینن آیا صحت داره یا نداره. بله جستجو کنن ببینن صحت داره یا نداره دیگه. بله
بله. من یه سوال خارج از بحث فعلی بپرسم، چون تو پیامک ها اومده بحث حباب سکر رو هم پرسیده بودن، این رو هم یه توضیح بفرمایید که چی هست. حالا باز راجع به این سکه ها صحبت خواهیم.
حباب سکه جناب فیروز، در حقیقت حباب یعنی فاصله قیمت بازار با ارزش واقعی طلا. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا فرض رو ما میگیریم که امروز سکه 175 میلیون داره تو بازار معامله میشه، ولی اون قیمت ارزش واقعی سکه بر مبنای اون قیمت اون طلایی که تو اون سکه به کار رفته، قیمتش به فرض مثال هست 170 میلیون، یعنی 5 میلیون این وسط حبابه. حباب که ایجاد میشه، بحث عرضه و تقاضا هستش. وقتی تقاضا بیشتر از عرضه هستش، خب طبیعتا این حباب ایجاد میشه. خب البته حباب تو ربع سکه الان ما نزدیک فکر میکنم 17-18% نسبت به قیمت واقعیش حباب داریم. یکی از دلایلش هم اینه که چون تسهیله، یعنی خرید و فروشش راحت و ساده است، یه مقدار مردم بیشتر رغبت پیدا میکنن، به خاطر همون بحث عرض و تقاضاش یه مقدار همخونی نداره، این حباب ایجاد میشه.
متشکرم. آی شرابیانی، سوال دیگری هم پرسیده شده مرتبط با فضای مجازی، این که خب اشاره کردم به این که چقدر باید به این سیگنال هایی که در این گروه ها و در این کانال ها داده میشه، امروز بخریم، امروز بفروشیم، فردا گرون میشه، فردا یه اتفاقی میفته، یه مسئله در پیشه، چقدر اینها رو مثلا شما به عنوان یک فعال بازار طلا چقدر به این کانال ها براتون اهمیت داره، موضوعیت داره، و چقدر تشویق میکنید که مردم سراغ اینها برن نرن، خطی بگیرن، خط خبری ازشون بگیرن یا خیر؟
ببینید جناب فیروزی، قیمت طلا متأثر از دو تا موضوع، یکی قیمت اونس جهانی و یکی قیمت دلار تو کشور ماست.
بله.
بحث مسائل ژئوپلیتیکی که توی منطقه هستش، بحث ناامنی که به گاهن توی دنیا ایجاد میشه، بحث خرید، یعنی خیلی مسائل هست که تأثیر میتونه بذاره، بحث نرخ تورم نمیدونم فلان کشور، بحث خرید بانک مرکزی فلان که یه وقتی شما میبینید که مثلا من یه خیلی مثال خیلی ساده بزنم که بگم واقعا پیش بینی کردن خیلی سخته. حدودش 7-8 ماه پیش قیمت اونس جهانی طلا به 5500 دلار رسید. اکثر این پیشبینی های بانک های مرکزی و جاهای معتبری که پیشبینی می کردن، اینا قیمت طلا رو توی سال انتهای سال 2026 6500 دلار می دیدن. یعنی اون فورکستشون 6500 دلار، میگفتم قیمت طلا تو 2026، و خیلی هم مطمئن بودم و خیلی هم اعتماد میکردم، چون پیش بینی هاشون اکثرا درست بود که این قیمت طلا رو پیش بینی میکردن. الان اومد اونس طلا رسیده به حدود 4560 دلار امروز. خب یوهو همون بانک ها الان اومدن، همون شرکت های معتبر الان اومدن پیش بینی کردن که قیمت طلا تو انتهای 2026 تا 4000، بین 4000 دلار تا 4500 دلار پیش بینی میکنن. به خاطر همین من میتونم بگم واقعا قابل پیش بینی نیست. البته خیلی از مراکز هستن علمی میشنن پیش بینی میکنن، نرخ تورم و نرخ بهره رو نمیدونم، همه اینا رو میشینن پیش بینی میکنن، ولی میتونم بگم این پیش بینی یا شاید تو کشور ما زیاد موضوعیتی نمیتونه داشته باشه، چون به هر حال عرض کردم شرایط کشور ما، شرایط منطقه، بحث عرضه و تقاضا، یهو میبینید تقاضا زیاد میشه، یهو میبینید تقاضا زیاد میشه، بحث اون حباب منفی ایجاد میشه. الان ما تو بحث طلای آب شده حباب منفی داریم نسبت به دنیا. به خاطرم نمیگم پیش بینی نمیشود کرد، ولی خیلی سخته بشه دقیق پیش بینی کرد، دقیق بشه این اتفاقات رو باید رصد کرد. عرض کردم یه مثال عینی و سادهش گفتم خدمتتون، 6500 دلار پیش بینی میکردن، همون اومدن که الان میگن ماکسیمم 4500 دلار میشه، یعنی نزدیک 30% کاهش پیش بینیشون بوده تو این موضوع.
خب پس ملاک رفتار سنجیده در این بازار حالا چه هست؟ و اینکه خب ما چقدر باید به این سیگنال های خبری و اطلاع رسانی از این کانال ها توجه بکنیم، کجای ملاک تصمیم یک فرد هست که داره در این بازارها عقلانی رفتار میکنه؟
عرض کردم جناب فیروزی، بیشتر خب بابت پیش بینی، خب چون میگم واقعا پیش بینی ها دقیق نیستش، خب مردم هم میخوان سرمایه گذاری کنن، توصیه اکید من اینه که اگر چی خرید مصنوعی داشتن، خرید آب شده ای داشتن، خرید سکه ای داشتن، اگر ضروره، اگر کاهش ناگهانی و شدیدی پیدا کرد، اگر ضرورتی نداشت نه نگه دارن، نیاز به نقدینگی نداشتن قطعا نگه دارن بهتره. حالا در آینده تجربه نشون داد که هر نگهدار این طلای به هر حال به اون عدد مورد نظرشون میرسه، مگه اینکه دیگه متاسفانه ضرورتی داشته باشن که مجبور باشن اینو تو اون عددهای پایین بخوان جابجا کنن.
بله متشکر. اما برگردیم به بحث اصلی و در واقع سکوها و پلتفرم های عرضه طلا به صورت آنلاین. باز از این بخش اگر نکته مونده بفرمایید، و اینکه خب ما یک سری از این سکوها رو هم میبینیم که در یک سری از اماکن شهری، در یک سری از تابلوهای تبلیغاتی شهری تبلیغ میشن، در بسترهای مختلف به نوعی به رسمیت شناخته میشن. ملاک تشخیص این که کدوم اینها اصله، کدوم اینها اصل نیست، و به قول معروف اینها رو باید چگونه بتونن مردم تفکیک کنن؟ آیا چیزی که زیاد تبلیغ میشه لزوماً به معنای این هستش که اون بستر امنی هست؟ آیا ممکنه که با پدیده یا حالا خالی فروشی هم که یه سری تبلیغ و ترویج میشد صحبت میشد راجبش، این رو هم بفرمایید که مردم از این جهت هم یه مقدار آگاهیشون انشالله بره بالا.
عرض به خدمتتون که جناب فیروز، متاسفانه تو این چند سال اخیر، تو این دو سه سال اخیر، خب ما تبلیغات گسترده ای رو دیدیم این تو این پلتفرم. البته خب پلتفرم من خدمتتون بگم که همشون مجوزهای قانونی رو دارن، مجوزهای قانونی رو دارن، اما خب ببینید، من صحبت من سر همینه، بستره باید آماده بشه. بستر چجوری آماده میشه؟ باید دستور عمل دقیقی تدوین بشود. متاسفانه دستور عمل که برای اینا تدوین کردن، خب بس خالی فروشی بود، بس اصالت اون شمشایی که بود اینا تو بانک مرکزی میرفتن تو بانک ها میذاشتن بابت تعهدشون. خود اینا بعد از چند سال تازه اومدن این دستورالعمل رو تدوین کردن، ولی نهایتاً آسیب بسیار جدی دارن میزنن به صنعت طلا و جواهر و زدن تو این دو سه سال اخیر. خب من خودم اینو بارها گفتم، متاسفانه من متوجه موضوع نمیشم که این تبلیغات گسترده‌ای که دارن، این بنده با تجربه 37 ساله متوجه نمیشم که این تبلیغات و این هزینه هایی که دارن میکنن آیا دلیل منطقی براش پیدا نمیکنم که این کاری که تو داری میکنی با این هزینه‌ای که داری میکنی، واقعا من متوجه این موضوع نمیشم. حالا امیدوارم که مسئولین محترم دولتی، نظارتی، مسئولین وزارت صمت یه مقدار بیشتر دقت کنن، چون این واقعا یه معضلی شده برای صنعت ما. بیان یه تدبیری کنن، یه راهی. اولا که من جای تاسف دارین خدمتتون بگم که وقتی میخواستن دستورالعمل تدوین کنن از مسئولین صنفی خیلی کم مشورت گرفتن و یا نگرفتن. بله. امیدواریم که در آینده بتونن اینا رو یه جوری مدیریت کنن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب آقای سید محمود فضل آذر شربیانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، که مهمان برنامه قطب نما بودید. البته در برنامه‌های گذشتم همراه شما بودیم و ممنونم از اینکه قبول زحمت کردید. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هم ممنون و متشکرم که با این برنامه همراهی کردید و همراهی نشون دادید. این برنامه حاصل تلاش جمعی از همکاران بنده بود. تهیه کننده آقای بهزاد محمودزاده، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی و ارتباطات خانم فائزه مقدم، و من هم محمد فیروزی. از همراهیتون با این برنامه ممنونم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
آنچه شنیدید تلاش همکارانم در برنامه قطب نما بود. همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیوی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو تا ساعت 14.
ایرانیم، من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کردلور یا چه تهرانیم، هلوش آذری، ترکمن یا خراسانیم، سهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من ایرانیم، من اهوازیم، گیلکم، کردلور یا چه تهرانیم، بلوچ آذری، ترکمن یا خراسانیم، سهر جای این خاک باشم. من ایرانیم، من ایرانیم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، شرف دارم، هدف دارم، مدد از امیر نجف دارم، ببین این همه هموطن جان به کف دارم، ببین این همه